أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره بعد از فراغ از تمامیت ادله تخییر و اطلاق اون ادله در خبرین متعارضین متعرض بررسی نسبت بین روایات تخییر و روایات دال بر ترجیح در تعارض خبرین شد و محصل کلام ایشون تا اینجایی که بیان شد این بود که اخبار مشتمل بر ترجیح صالح برای تقیید اطلاقات ادله تخییر نیست، نسبت به اخذ به اخبار ترجیح و تقیید اطلاق اخبار تخییر به اخبار ترجیح 5 محذوف تا اینجا بیان شد، اهم از ضعف مستند در مثل مرفوعه و ضعف دلالت در مقبوله یا ضرورت جمع بین مقبوله داله بر مرجحات و اخبار تخییر، چنانچه دلالت مقبوله هم ظهوراً تمام باشه، از باب جمع منتهی شد به این که مرجحات اعمال مرجحات حمل بر استحباب می شود. یعنی ایشون نسبت به مرفوع سندن اشکال فرمود، نسبت به مقبول سندن اشکال نفرمود، بلکه ابتداعا 2 اشکال داشت در دلالت مقبوله. یکی این که این روایت مربوط به باب قضاست و در بحث تعارض خبرین در مسئله افتاء جاری نیست، و دیگر این که این روایت مقید به عصر حضور و تمکن از لقاء الامامه. این هم یک اشکال. این 2 اشکال مبتنی بود بر این که دلالت این روایت رو به حسب ظهور تشکیک کرد ایشون یا منع دلالت. بعد از این ایشون فرمود که انه علی تقدیر تسلیم تمامیت دلالت ناچار باید این روایت مقبوله اعمال مرجحات درش یا حمل بر استحباب بشه یا غیر اون جمعاً، چون اگر غیر از این باشه لازمش تقیید اطلاق اخبار تخییر به فرض عدم مرجحی است که فرض نادر و شاذیه. اگر بنا بشه حکم به تخییر مقید به عدم مرجحات باشه، تخصیص به فرد نادر پیش میاد و این خلاف اینه که نباید عام یا مطلق حمله بر فرد نادر بشه. این محصل اشکالاتی که تا اینجا از کلام مرحوم آخون نسبت به اعمال مرجحات به حسب اون که در مقبول آمده بود مطرح شد. سادسن بعد از این 5 اشکالی که قبل گذشت، مرحوم آخوند وارد خصوص روایات داله بر ترجیح به موافقت کتاب و طرح مخالف کتاب میشه. ایشان میفرماد این طایفه از روایات که مشتمل بر این مرجحه در حقیقت این مرجح نیست، بلکه ترجیح به موافقت کتاب یا طرح مخالف از باب تمیز حجت عن الله حجه است. میدانید که محل بحث در تعارض و مقتضای قاعده یا غیر قاعده در متعارضین جایی است که مقتضی حجیت در دو خبر متعارض تمام باشه و تنها مانع از عمل معارضه باشه. اگر بنا شد با غض نفر از معارضه و یا به سبب معارضه فرض شد علم به سقوط یک طرف دیگر، خب در این صورت اعمال یک طرف به ملاک مرجح نخواهد بود، بلکه به ملاک قصور دلیل حجیت از اون موردی که فرض شد فاقد اون مرجحه. اون مرجح نیست، اون مقوم حجیته، نه مرجح احد الحجتین علی الاخرى. مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد اون چه از این روایات، یعنی روایات مربوط به اعمال مرجحه کتابی برمیاد، اینه که اعمال این به نقطه ترجیح در باب تعارض نیست، بلکه به ملاک تشخیص حجت عن الله حجه است. یعنی این قضیه محل مفروضش در حقیقت اینه که اونجایی که خبر مخالف کتاب فرض کردید که این خبر مخالف کتاب معارضم نداشته باشه حجت نیست، اینجا اعمال مرجح، این مرجح به نکته مرجح ما فیه مقتضی الحجیه بر دیگری نیست، بلکه اگر معارضه هم نبود در حقیقت حجیت نبود، به خاطر اینکه اونی که مخالف کتابه از این اخبار برمیاد که اصلا حجیت نیست و ائمه تهاشی از صدورش، از اونها صدور اون خبر مخالف رو از خودشون دارن، چون در اون چه در این روایات آمده اینه که اونی که مخالف کتابه لم نقله زخرفون باطلون. دیدید در روایت عیون خبر میثمی نسبت به این که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم نسبت به کتاب و فرائض و احکام محققه در کتاب مخالفتی از اون شکل نمیگیره تا چه برسه به ائمه. مفادش این نبود که شاید صادر شده باشه منتها در مقام عمل به سبب تعارض، محظور تعارض، اونی که مخالف کتابه حجت نیست در ظرف معارضه. نه، اصلا اونی که مخالف کتابه گفتنی نیست، باطل جزمی است، نه اینکه حجت نیست به سبب معارضه و با اعمال مرجح میشه حجت. حجیت به ملاک ترجیح نیست، بلکه عدم حجیت خبر مخالف به ملاک قصور مقتضی است، نه به ملاک وجود مانع معارضه. حرف مرحوم آخون قدس سر رو اینه که اونی که تو این روایات آمده اینه. بعد مرحوم آخون قدس سر رو مخالفت عامرم ذمیمه میکنه، ایشون میفرماد اونم این گونه است. یعنی این طایفه مرجحی که اینجا دیگه منظور مرحوم آخون قدس سر روه، اخبار ترجیح به غیر قضیه ترجیح صفات، صفات راوی، ترجیح به مثل موافقت کتاب و مخالفت عامه، اون چه متضمن ترجیح به مخالفت عامه است، اینم از باب تمیز حجت عن الله حجه است، نه از باب ترجیح احد المتعارضه. خب در اونی که مخالف عامه است، اون لسان لم نقله زخرفون باطلون که نیامده، ولذا اینجا مرحوم آخوند قدس سره حکم عن القاعده ای بیان میکنه. ببینید چقدر قشنگ بیان میکنه. ایشون میگه بعد از آنی که شما فرض کردی خبر مخالف عامه صدورش، خبر موافق عامه صدورش قطعی نیست. اگر قطعی بود که انه حتما قطع داریم به صدورش تبعیتا، اونی که موافق عامه است. بعد از آنی که اون خبر مخالف عامه فرض شد، این خبری که صدورش مفروضه لا محاله باید تقییتا صادر شده باشه، چون در اون خبری که مخالف عامه است احتمال تقییه ای نیست. ولذا اگر امر دائر شد بین صدور خبر تقییتا و غیر اون، احتمال تقییه منحصر در خبر موافق عامه است. خب اگر برات خبر مخالف عامه صادر شده در اون که احتمال تقییه نیست، لا محال این خبری که صادر شده به عنوان مثل موافق عامه لا محال باید تقییه باشه. اگرم بنا بشه قطع به صدور این خبر نیست، وثوق به صدور این خبره، بازم وثوق به صدورش علاوه تقییه است. چون فرض اینه که هر دو خبر مفروض صدورشون، خب اگر مفروض صدورشون به ما اینکه در یک طرفی که مخالف عامه احتمال تقییه وجود نداره اون صادر شده، پس لا محاله اگر این دیگری هم صادر شده لا محاله باید به داعی تقییه که انهو اطمینان به صدور تقییه این خبر موافق عامه خواهد بود. اول اینجوری میگه، بعد تغییر کمی عوض میکنه و این شه اتفقل میشه. این که اصل عدم تقییه و اصالت الجه و اصالت الصدور لبیان حکم الواقعی دیگه در خبر موافق عامه جاری نمیشه. یعنی بعد از آنی که بنا شد خبر مخالف عامه مفروضه، نمیگه مفروض صدورش، دلیل حجیت اونو میگیره وثوق به صدورش هست. این خبر دیگر هم هست، فرض کنید اینم وثوق به صدورش داریم، در جایی که خبر مخالف عامه مفروضه دیگه ما اطمینانی یا اصل عقلایی در این که این خبر موافق عامه بدای بیان حکم واقعی صادر شده همچین اصلی وجود نداره. بعد از آنی که خبر مخالف اطمینان به صدورش هست و در اون احتمال تقییه نیست، بله دیگه فرض در تعارض دیگه، تمیز لاحجت از
لاحجت
صرفا در تعارض، بله دیگه، بله دیگه، بله. اینجا یعنی در اونجا قبلیش هم همون میشه، تمیز حجت عن لاحجه در فرض تعارض، منتها کلام اینه که اختصاص نداره خبری که مخالف کتابه که لم نقله در بعضی از اون روایاتش فرض تعارض هم نشده بود. حتی اگر فرض تعارض نباشه خبر مخالف کتاب ما لم نقله زخرف باطل، ما جاءكم عنا من الاحادیث فعرضوه علی کتاب الله، که نداره فقط خبر متعارض و عرضه بر کتاب بکنیم. ولی در قضیه خبرین متعارضینی که یکیش موافق عامه است یکیش مخالف عامه است، خبر موافق عامه اصل عدم تقییه درش جاری نمیشه، چون اگر بخواد بهش عمل بکنید علاوه بر صدور اصل جهتی و تعیین کننده صدور به جهت بیان حکم الواقعی هم باید ضمیمه بشه، و الا اگر یک حجتی بر صدور لدائی بیان الحکم الواقعی نباشه قابل عمل نیست، خب صادر شده مثلا یقین به صدور خبر، اونجایی که احتمال تقییه دافع نداشته باشه نمیشه بشه عمل کرد. شما بر اساس غمیمه اصل عدم تقییه میتونید به این خبر عمل کنید، اصل عدم تقییه هم اینجا جاری نمیشه. چرا اینجا جاری نمیشه؟ چون اصل عقلایی دیگه با وجود خبر مخالف عامه و وثوق به صدور اون، اگر نگیم وثوق به صدور خبر موافق تقییتن هست، لااقل این که دیگه اصلی که نافیه قضیه تقیه بودنش باشه وجود نداره، شاید تقیه باشه. اصل عدم تقیه درش جاری نمیشه. همین که اصل عدم تقیه دیگه جاری نشد، از حجیت ساقطه. نه منتها منشأش معارضه است، یعنی چون معارض وجود داشت این گونه بود، و الا صرف اینکه خبری موافق عام باشه این گونه نیست که خبر موافق عامه اصل عدم تقیه درش جاری نشه. اگر معارضی نمی داشت ما بر طبق خبر عمل می کردیم ولو موافق عامه باشه. شرط حجیت خبر ارتجالاً و در غیر فرض تعارض عدم، یعنی قضیه مخالفت عامه که نیست، نه موافق عامه باشه میشه عمل کرد به خبر، به خلاف مخالف کتاب. اونی که منشأ میشه که اینجا اصل عدم تقیه و اون اصل جهت صدور جاری نشه وجود معارضه، یعنی وجود معارض موجب میشه که دیگه اصلا قصور در مقتضی پیدا میکنه، منتها قصور در مقتضی به لحاظ اصل جهتی نه به لحاظ صدور. پس مقتضی از ناحیه صدور هر دو خبر ثقه است، مندرج در اطلاق ادله حجیت صدق به لحاظ صدور، ولذا این قضیه اعمال مرجح باز به لحاظ صدور فی محله مقتضی تمامه، یعنی هر دو از حیث خبر ثقه خبر ثقه است، و اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه رو چون هر دو رو میگیره منشأ تساقط میشه لولا اعمال مرجح. منتها این اعمال مرجح اینجا خصوصیتش اینه که با وجود این ولو صدور خبرم محقق باشه اما اون اصل جهتی اختلال پیدا میکنه، با فرض وجود معارض اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نمیشه و معه قصور حجیت از ناحیه اصل معین جهت صدور نه اصل صدور اختلال پیدا میکنه. ولی تا بازم میشه تمیز حجت عن الله حجه، اما به لحاظ وجود معارض قضیه میشه تمیز حجت عن الله حجه. ترجیح اینه، اما اگر بنا شد که معارضه منشأ این شد که در یک طرف علم به عدم صدور پیدا شد، علم به عدم صدور پیدا شد، خب علم به عدم صدور پیدا نشد، در یک طرف حجت بر صدور جهت صدور مختل شد.
ما میگیم که
این
طرف ضابط نبوده،
نه هر دو ضابطن، هر دو نصاب ضبط رو دارن. حالا خیال میکنی ترکیب این دوتا ازش چیز امر سبو میدن یا تیچی میشه خونسا میکنه طرفای هم دیگر رو یکی یکی. در قضیه اوثقیت و اورعیت و افقهیت اونجا اینطور نیست که در بنای عقلا شرط حجیت باشه، شرط حجیت افقهیت نیست، ابتداعا خبر غیر افقه هم حجته، و افقهیت و اوثقیت در بنای عقلا موجب اختلال اصل صدور در خبر غیر افقه نمیشه، چون در بنای عقلا ملاکشون یک حد نصابی از ضابطه که افقهیت جزءش نیست، ولذا اعمال مرجح به افقهیت و اضبطیت و نمیدونم اوثقیت این تعبد شرعیه، ولذا ما گفتیم اصل اولی در متعارضه این تساقطه. اوثقیت هم همینه، و لذا در بنای اوغلا یکی اوثق یکی غیر اوثق، یکی زراره یکی از زراره یه درجه اضافتش کمتره. هیچ فرقی نمی
کنه. شاید این که اتفاقا اومده همین کار رو میکنن یکی کثیری از فقهات و اختلاف نقل کافی و تحریف گفتن که کافی عذبت حق و رحم
عذبته میخوان میگن وسوق پیدا میشه، نه اینکه اعمال تعبد و ترجیح تعبدی، چون عذبته اون طرف دیگر، یعنی میخوان بگن اینجا وسوق به صحت نقلش پیدا میشه و اگر غیر این باشه اشکال هم کردن، گفتن خیلی اون عذبت، اما صدوق هم که نصاب ضبط رو داره و رضا و رضا مقتضای قاعده تساقط. نیست علل قاعده، اگر تعارض کردن به عصب اصل اولی این گونه نیست، نمی کنن اغلا فرقی در هر دو نصاب ضبط رو دارن. یکی شما ببینید در اورعیتش هم همینه، یکی نماز شب خونه خیلی خوب، بهشت خودش هم میره، مقامات عالی خودش هم داره، ولی در ناحیه اعتبار خبر بین نماز شب خون و غیر نماز شب خون در حجیت فرقی نیست و در ظرف تعارض در تساقط هیچ تأثیری نداره. بگن نه، اونی که نماز شب میخونه مؤید من عند جبرئیله، اون خبرش هیچ برای اغلا فرقی نمیکنه. عذبتش هم خب ببینید، عذبتیت که گفته میشه ذهنتون نره اونجایی که یک طرف فاقد نصاب ضبطه، نه هر دو، یکی زراره است، شما باز ببینید یه جایی که متهمه که میگن عمار اعجمیون که اصلا ضبطش مشکل داره، من آخه میترزم یه اسمی ببرم در کنار زراره، میگی تو از کجا میگی، ولی فرض بکنید یک در حد یکی محمد ابن مسلمه، یکی بگم ابن ابی عمیره، این رو میتونم بگم. خب حالا کدومو میخواد ترجیح بدی؟ بعید نیست محمد ابن مسلم اوثق باشه که امنا الله على حلالهی و حرامه، چون اون تعابیری که در حق او آمده تعابیر فوق العاده‌ایه. ابن ابی عمیرم خیلی ثقه، خیلی بزرگه، اون تعابیر در حقش نیست. حالا بین خبر ابن ابی عمیر و خبر محمد ابن مسلم تعارض شد، کدومو ترجیح میدی؟ در بنای اوغلا
معنی
اینجا محتویت بینید نیستان، نمیتونم تصور بسیم به نظر من سیادم تعبیر امنا الله علی حلاله و حرامه.
اگر محمد
المسلم سر در اوشاک بود کنید شما ادعا میکنید، شما اگر جز اوغلا هستید ما هم جز اوغلا هستیم دیگه، ما در اون ارتکازی که ما داریم خودم شخص من حس نمی کنم. یعنی اگر برامشه دو نفر، یکی 99% ضبطشه که 98.5%
متنابه
باید باشه، چون مستقیم نه هیچ اصلاح داره هیچ متنابهی هم داره، یکی یه درجه با هم تفاوت 1% تفاوت دارن، نه چون متنابه باید باشه میفهمه، میگه بله این خلاصه 1 درجه از اون، این در عمرش یه خطا کرده، اون در عمرش یه خطا هم نکرده، حالا نوبت اینه که اینجا این خطای دومش باشه یا اون یکی که تا حالا بهش خطا نکرده این خطای اولش باشه.
تو در نگاهش شما بیاد بگن آقای سیستانی که این چیزی گفتن، من هم بیان بگم همون جا بوده آقای سیستانی که این چیزی گفتن
کردم
نه اینا
گفتن من سزم، دو نفرم گفتن من سزم، نه ما که رسالت شما رو بدون اشهادت دیگر قبول داریم، بلکه این ببینید شما یک مواردی رو کنار هم بگذاریم که یه تناسبی باشه، فرض بکنید
فرض دارم میگیره،
نه فرض بفرمایید، حالا فرض بفرمایید آقای خویی، فرض بکنید از آقای بروجردی مطلبی رو نقل میکنه، هم مجلس بودن، مرحوم امام از آقای بروجردی مطلب رو نقل میکنه، خب حالا بینکم و بین الله خیلی انقلابی هم شما هستید، آیا یک انقلابی معقول، آیا مثلا میگه خب چون فرض کنید فرض کنید بینشون آخه اشخاص در ضبط که دیگه مدر... من اینو به شما بگم، مرحوم امام حافظش خیلی قوی نیست، استعداد قوی داشته حافظش، ولی تا شاهدش اینه که اگر دیده باشید آیه قرآنش وقت آخر نمیخوره، هی اشاره به مضامین آیات میکنه، چون آدمه میبینه که اگر آیه رو بخونه گاهی وقتا ممکنه خطا و اینا، برای اینکه تو دست اندازه اونجوری نیفته آیه نمیخونه. حافظه این مرحوم آخوند خیلی خیلی از اون بعد توی 90 سالگی حفظ قرآن میکرد، یا شاید هم حافظ شد، حالا من اینو یادم نیست، اونم تو وقتای تلف شده است. خب ولی خب بالاخره اختلاف در ضبط ممکنه، اما در حدی که به نصاب ضبط به روش هیچ کدوم خللی ایراد نمی کنه. این مقدار تفاوت. آقای خود حافظش قوی تره، من رو امام حافظش یه کمی کم تره، اما هر دو ضبط حجت رو دارن. آیا میگن آقای خویی چون حافظش قوی تره نقدش از آقای بروجردی اندل اغلا مقبوله، مرحوم امام چون حافظش ضعیف تره؟ من اینجوری نمیبینم. حالا شما اونجوری میبینید و خودتون میدونید دیگه، حالا هر کی باید حجتون بین ما بین رب بید. شما که شک میکنید نتیجهش با ما مطابق میشه. نه دوران هم بین تعلیم تخییر نمیشه، چون که حجیت محقق نیست اینجا. آره
نمیدونی که اوصفیت
هیچی
در حجیت دخیل یا نه، اگر
دخیل
باشه
متعینا باید به اوصفیت شکی در حجیت میدونم، شکی در اصل حجیت دیگه در حقیقت اینجا هیچ کدوم، ولی هر دو از حجیت ثابته، نتیجه تابع خط مقدماته. به هر حال حرف مرحوم آخوند قدس سره اینه، با وجود این که دو خبر، یکی مخالف عامه یکی موافق عامه، اون اصل جهتی که اصل عدم تقیه است دیگه در خبر موافق جاری نمیشه. وقتی که جاری نشد این میشه تمیز حجت عن الله، یعنی در حقیقت خبر موافق عامه اصلا حجیت درش قصور پیدا میکنه، نه به لحاظ صدور، به لحاظ جهت صدور. که اگر این ولو به سبب معارضه‌ای که فرض شد، به سبب معارضه اصل جهت جاری نمیشه، اصل عدم تقیه جاری نمیشه در ناحیه این خبری که موافق عام است. خب نتیجه این میشه که حرف مرحوم آخوند این خبر مربوطه به تمیز حجت عن الله حجت، یعنی قصور حجیت در یک طرف پیدا میشه ولو در ظرف تعارض، قصور ولو در ظرف تعارض، نه اینکه تمانع منشأ. اگر اعمال مرجع با فرض تمانع بود، خب این میشد ترجیح احد الخبرین علی الاخر، اما اینجا این معارضه منشأ تمانع نمیشه، این معارضه منشأ این میشه یک طرف اصلا مقتضی حجیت درش قاصره. به نحوی که اگر این اصل عدم تقیه در این خبر موافق با قطع نظر از معارضه اگر جاری نمیشد دیگه اون حجت نبود. خب رفتی به قضیه اعمال مرجع در متعارضه این نداره. این رو ایشون میفرماد، بعد میفرماد عطف میکنه قضیه خبر مخالف کتاب رو، میگه در خبر مخالف کتاب عمل کلام عمل کلام. بعد از آنی که فرض شد کتاب مفاد شیعه، خبری مخالف کتاب، اصالت و صدور در خبر مخالف کتاب و اصالت و ظهور در خبر مخالف کتاب، این اختلال پیدا میکنه. چون بعد از آنی که کتاب مفادش یک امریه، خبری که مخالف، آیا مخالف کتاب صادر شده؟ دیگه در صدور اون خبر از ناحیه معصوم نسبت به مخالف، نسبت به خبر مخالف کتاب مشکل پیدا میکنه. بنایی بر صدور خبر مخالف با این که در روایات آمده لم نقله، اون وقت آیا بنای عقلا اینه که در اینجا بنا میذارن خبر مخالف صادر شده؟ و همینطور بنای عقلا در عمل به ظهور کتاب نسبت به اونجایی که مخالف کتابه، اصالت و ظهور درش جاری نمیشه، حجیت ظهور در جایی که مخالف کتابه اصلا مشکل پیدا میکنه، ولو به سبب معارضه، اما نه به دلیل تمانع، بلکه به سبب اینکه با وجود کتاب در خلاف خبر صدوراً یا ظهوراً حجیت در ناحیه خبر اختلال پیدا میکنه.
مصطب جای دلیل خاص نباشه تو بحث تفسیر قرآن مخرج از ظاهر فهم آخون گفتن دوتا جو در نیست یعنی ظهور رو بخواهم در نیست
این کسان جمع عرفی و میتونه مخالف نیست
اینجا ما دلیل خاص داریم ولی تعبیر میکنم
نه تعبیر
دلیل خاص اصل نمیدونم
فرض اینه جمع عرفی نداره فرض اینه جمع عرفی نداره
تعبیر میکنم
فرض اینه که تعبیر بردار نیست جمع عرفی نداره
دیگه
اونجا
زن داریم و افعالات صدور زن افعالات صدور هم زن
نه دیگه فرض اینه که درسته اما اگر از قبیل عام و خاص باشه قرینیت جمع عرفیه اونجا اصلا دلیل حجیت خاص نمیخواییم اصلا این خبر مخالف کتاب نیست اخذ به مخصص میکنیم چون مخالف نفس کتاب که نیست مخالف اطلاق مخالف اطلاق هم از قبیل قرینه ولذا گفته میشه قرینیت عام در مقابل قرینیت شخصیه که حکومته
نخواهیم دوتا زن چرا تقریبا میگذاشته باشن ظهور و قرآن زنیه صدور روایت هم
زنیه نه دیگه کلام اینه که وقتی که بنا بشه صدور این خبر صدور کتاب که قطعیه میمونه دلالت کتاب کلام اینه دو این خبرم که فرض اینه دلالتش قطعی نیست اینم یه ونه ونه در مقابل زن اگر بنا بشه یا دلالتش هم قطعی باشه یه مخالف ظاهری که تعبیر بردار نیست فرضمون اینه دیگه خب آیا در اینجا اطمینانی به صدور یا بنایی از عقلا بر صدور اون چه حالا خاصی اصلا کتاب نبود یه خبر متواتر قطعی یه خبر واحد ظنی به خلافش آیا بنایی از عقلا بر حجیت خبر ثقه‌ای که بر خلاف خبر متواتر قطعیه همچین بنایی از عقلا هست خب کافیه دیگه همین هم باشه دیگه اصل صدور در ناحیه خبر اگر جاری نشد اصل وقوع در خبر مخالف کتاب جاری نشد دیگه صالحه این دیگه از باب ترجیح نشد یعنی حجیت اونجا محقق نیست این میشه از قبیل تمیز حجت عن الله حجه فرض اینه که اونم جاییه که دو فرض اون دو خبر متعارض یکیش موافق کتاب یکیش مخالف کتاب با فرض اینکه یک خبر موافق کتاب هم هست نسبت به خبر مخالف کتاب بنای عقلا یعنی این خبر موافق کتاب از قبیل اون مورد من میشه که عرض کردم خبر متواتر بین یه خبر متواتر یه خبر واحد اگر تعارض شکل گرفت یکی صدورش قطعی یکی صدورش با صدق میخواد درست بشه و هر دوم دلالتش دلالت غیر قطعی است و نیت آیا بنایی از عقلا بر حجیت و صدور خبر واحد مخالف قطعی متواتر وجود داره؟ شکم بکنیم کافی ولذا حرف مرحوم آخون قدس سره اینه که انه علی القاعده یعنی یه مرحله کار اینه که مرحوم آخون میخواد بگه مفاد این روایات ترجیح به مخالفت کتاب مفادش اینه که اصلا اونی که خلاف کتابه تحاشی از صدور اون از اونهاست و این که لم نقله زخرفون باطلون نه از باب تعیین حجت عند التعارض از باب ترجیح خبر علا خبر بلکه از باب این که اونی که مخالف کتابه اصلا گفتنی نیست زخرفون باطلون اغرب و عرف الجدار یه وقتی نمیگه خبر رو اگر مثلا معلوم نشد بر شما ردوه و الینا پس خودمون بدید تا ما بیان کنیم براتون اما یه وقت میگه نمی پس خودمونم ندید خبری که مخالف کتابه دور بریزید خب این معناش اینه که اصلا بحث تمیز ترجیح نیست بلکه در حقیقت مقتضی حجیت نیست که انه اول به لحاظ لسان بعد مرحوم آخون یه قدم بالاتر میگذاره میگه اصلا که انه روایت هم نمیخواییم در اعمال این مرجح که این مرجح نیست تمیز حجت عن الله حجت اگر نبود یعنی اگر روایات ترجیح به مخالفت عامه هم نبود همین حرفو میزدیم چرا این حرفو میزدیم؟ چون اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نمیشه، در فرض تعارض اصل عدم تقیه جاری نمیشه. اصل عدم تقیه که جاری نشد، اون خبر مخالف عامه حجت نیست، این میشه تعارض لا حجت و حجت. حالا اون ضابطش چیه؟ اون بحث دیگه است. ولی حالا فرض کنید مخالف همه یا یه خبر موافق همه عامه است، یه خبر مخالف همه عامه،
پیدا نمیشه.
آها، چرا پیدا نمیشه؟ چرا پیدا نمیشه؟ شما چرا اینجور به جد فراوان داریم؟ باشه داشته باشن، اما یک موارد اتفاقی هم دارن. همین الان تو فقه یه بحثی که الان داشتیم، بحث قسامه‌ای در اعضا بود. قسامه‌ای در اعضا اهل سنت بل اجماع میگن حجت نیست، شیعه بل اجماع میگن حجت. این انتصار سید مرتضی وضع کتاب بر همینه دیگه، ممن فردت به هل امامیه، یعنی یه چیزاییه که شیعه ها نه اینکه الا ولابد بل اجماع گفته باشن، فقط شیعه ها گفتن. خب فقط شیعه ها گفتن در مقابل اول و تعصیب سنی ها همه شون قائلن، شیعه ها همه منکرن. یه شیعه اگر پیدا بکنید که قائل به اول و تعصیب بشه، باید لغت با لغت اونو از خلاصه از قوم که هیچی، اصلا از حوزه تشیع خارجه. همونطوری که اگر کسی قائل به خلافت برخی از خلفا بشه از حوزه تشیع خارجه، کسی اگر قائل به اون و تعصیب در میراث بشه این چنین. شیعه بل اتفاق منکرم. حالا اگر یه روایتی پیدا شد مفادش اون و تعصیب بود، که از بعضی از روایات ممکنه استفاده هم بشه، نه همونهاییه که من جراب نوره، اعتاق هم من جراب نوره. یه جوری اظهار نظر میکنید که یک دوره شما کامل دیدید.
من
رو شیخ فرموده نداریم؟
نه فرموده نداریم،
گفته
که بسیار اهل عامه مذاهب علامه در بسیار
اتنسان بسیار
خوب
نه که هیچ جا نداریم، خیلی جا بله. منطقه حالا ضابطه قضیه موافقت و مخالفت عامه چیه؟ حالا اونم جای خود دیگه انشاءالله بعد متعرض بشه. بیبی نداره، اما به خاطر اون اصل عدم تقیه که جاری نمیشه و با عدم جریان اصل عدم تقیه مقتضی حجیت مختله، اما بخلاف موارد تعارض اصطلاحی. برای خودم اینو تذکر دادم، مرحوم آخون یه پا بعد بالاتر گذاشت، میگه اصلا روایت نمیخواد. این مرجعی که اینجا به عنوان مخالفت عامه مطرح شده اصلا روایت نمیخواد، به عنوان تمیز حجت عن لا حجه مقتضای اصلا قاعده بلا حاجت الی روایه و ربطی به بحث ترجیح احد المتعارضین علی الاخر نداره. اینو تو قضیه مخالفت عامه میگه، بعد میگه اینو توی قضیه مخالف کتاب هم همین حرفو میزنه. مخالف کتاب صدورش یا ظهورش بر اساس اصل میخواد محقق بشه، اصل صدور یعنی اطلاق دلیل حجیت، اصل ظهورش نسبت به خبر مخالف کتابی که یه خبر موافق کتابم داره. اینجا یک اصلی به عنوان یعنی حجیت خبر صدورن، یا اصلی که به عنوان حجیت خبر ظهورن وجود نداره، و وقتی که وجود نداشت ولو به سبب معارضه وجود نداره، نه به سبب تمانو بلکه به سبب قصور مقتضی اصالت الظهور و اصالت صدور نسبت به اون خبر مخالف کتاب، ولذا این حجت نخواهد بود. به این نکته به خاطر اینکه ظهور بنا لغرا دلیل حجیتشه، خب بنا لغرا وقتی که اون جایی که خبر در مقابلش خبری در مقابل کتاب قطعیل سند، قطعیل صدور، یه از قبیل همونی بود که عرض کردم، یه خبر متواتر داریم، یه خبر واحد داریم. آیا بنای هر دوم دلالتش به ظهوره؟ آیا اغلا اینجا بنایی بر صدور خبر واحد و نیو دلاله بنا میذارن که این یعنی اصل ظهور مبنیه بر صدوره؟ اگر بنا بشه این خبر در صدورش تشکیک بشه، اصلا ظهور رو برای بر حجیت میذارن. اونجایی که از ناحیه صدور مفروع ان بود نوبت به ظهور میرسه، ولی اگر جایی بنا بشه صدورش مختله، ما ظهور مجرد از صدور ما اصلا اصلی نداریم که اثبات بکنیم. اونجایی که صدور که فقط مانع عملش اینه که دلالت قطعی نیست، اصل ظهور جاری میشه. ولی اگر بنا بشه در ناحیه صدورش اختلال پیدا بکنه، ولذا اگر یادتون باشه در بعضی از مباحث اشاره شد که مرجع تنافیه در ظهور به اصل در صدور در حقیقت. این هم سادسن و سابعن حرف مرحوم آخون قدس سر رو ما گفتیم، مرحوم آخون در مقابل این اخبار ترجیح در حقیقت 8 اشکال داره. 6 اشکالش رو تا اینجا گفتیم، حالا اشکال هفتمه مرحوم آخون قدس سر رو بعد از فراغ این که این جهت رو نگیم، یعنی این اشکال ششم رو نگیم، مرحوم آخون میگه لااقل اینه که ناچاریم اعمال جمع بین این اخبار داله بر ترجیح به مخالفت عامه و موافقت عامه با اخبار تخییر جمع بکنیم به همین جهت، بگیم این روایات محمول بر موارد تمیز حجت عن الله حجت و روایات تخییر ناظر به مواردی که تعارض الخبرین جمعن. چون نمیشه موردشون که انه یکی نشد، یعنی از باب جمع عرفی روایات داله بر تخییر محمول بر موارد تعارض خبرین و موارد و روایات داله بر ترجیح به مخالفت عامه و موافق عامه محمول بر موارد تمیز حجت عن الله حجه، یا جمع این گونه یا حمله بر استحباب. همون نکته‌ای که در اخبار ترجیح به وارد جهات صفات مرحوم آخون فرمود ناچاری این کار حمله بر این جهت بکنیم. منتها ایشون اینم اینجا آورده، یعنی حتی در این اخبار هم همین کارو میکنیم، یعنی میگیم اگر بنا بشه این کارو نکنیم، اخبار ترجیح به صفات رو حمله بر استحباب نکنیم، اینجا میگیم اخبار ترجیح به موافقت کتاب و اگر بخوایم حمله بر استحباب نکنیم، لازمش تخصیص اخبار تخییر به فرد نادره. بر نگردید بگید خب خصوص اخبار مخالفت کتاب و موافقت عامه تخصیص اخبار تخییر به اینا تخصیص به فرد نادر پیش نمیاد، چون اونی که مرحوم آخون اونجا گفت این بود که اگر خبر فاقد کل مزایا شاذه، اما خبر فاقد مزیت کتابی که شاذه، اینو نگی که دیروز بعضی از آقایون میگفتن. جوابش اینه که مرحوم آخون حرفش اینه که این اخبار مزایا همه رو شما باید دیگه در نظر میگیرید، یعنی مزیت صفاتی با مزیت کتابی اینا همه یک کاسه است، یا باید همه این مزایا رو اعمال کنید به تقیید اطلاق اخبار تخییر به غیر موارد مزیت لازمش تخصیص به فرد نادره، یا از همه رفعیت کنید ولی ترجیحی نداره. چرا شما به خصوص اخبار مخالفت و موافقت کتاب تخصیص میزنید اول؟ خب فرض اینه که این اخبار این مزایا در عرض مزیت صفاتیه، نسبت رو باید در عرض هم بسنجید. خب در عرض هم که بسنجید، نتیجتا اینه که باید اخبار تخییر رو به همه اینا تخصیص بزنید، هم به اخبار صفات هم به اخبار مخالفت و موافقت کتاب و عامه. این رو نمیتونی، چون اگر این کارو بکنی تخصیص به فرد نادره، پس بنابراین این معنا ممکن نیست. و لذا نتیجه اینه که یا این روایات ناظر به موارد تمیز حجت عن الله حجت ظهورن لم نقله زخرف باطل و قاعدتا اصل عدم تقیه کذا جاری نمیشه، یا جمعا کما در این وجه هفتمی که گفتیم ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی.